کشورهای دیگه متعاقبن. وقتی صادرات شما انجام میدی یعنی تعامل با کشورهای دیگه. وقتی بتونیم این تعامل رو حفظ بکنیم، ما الان نه سیستم بانکی میتونیم استفاده کنیم به خاطر تحریما، نه اون تعامل رو داریم با دنیا. اگه بخش دولتیمون این تعامل رو ایجاد میکنن، امتیاز رو بگیرن، این طور نمیشه که یه مرتبه تا امروز من گوجه کاشتم، همه کارشو کردم، ماشین گرفتم، بردم سر مرز، همین امروز صبح یه بارگی میگن خروج گوجه ممنوع شد. اقتصاد و تولید مستلزم ثبات، مستلزم اینه که تعامل داشته باشید، مستلزم اینه که بتونیم به سیستم‌های بانکی وصل باشیم. اگه اینا انجام بشه، هر کسی تو هر جای دنیا عاشق تولید میتونه باشه، چون تولید مثل بچه ایمونه که تو خونه باشه، اون خونه رو رونق میده. من وقتی دارم کار میکنم 150 نفر 200 نفر در کنار من دارن کار میکنن، این جنب و جوشی اصلا وجد به وجود میاره، نشاط به وجود میاره. اگه اینو بتونیم ما ایجاد بکنیم، جامعه میره روز جلو. اگه نتونیم ایجاد بکنیم، روز به روز خاموشتر میشه.
متشکریم از تولید کنندگان محترمی که در بخش جهش تولید در کشاورزی با مجله کشاورزی و همینطور خانم مهدخت نوزاده همکاری میکنن. صمیمانه آرزو موفقیت میکنم برای همه تولید کننده ها در بخش کشاورزی و امیدواریم که چالش های این عزیزان هرچه زودتر از سر راهشون برداشته بشه، حل بشه و مسائلی که در حوزه کشاورزی دارن، به خصوص حالا مجوزها و خیلی مسائل دیگه، تسهیلات بیشتری در اختیارشون قرار بگیره و آسان بشه این راه برای این عزیزان، چرا که منفعتش دقیقاً سر سفره مردم عزیز ایران میاد. ممنونیم از اینکه همچنان کنار مجله کشاورزی هستید. اینجا رادیو اقتصاد. رسیدیم به ساعت 11:32، اما خدمت شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی عرض کنم که همطور که در جریان هستید، انتخابات ریاست جمهوری دوره 14مش رو در پیش رو داریم. انشاءالله در 8 تیر ماه به سلامت و در واقع با مشارکت بسیار زیاد مردم انجام بشه و نتایج خوبی هم ازش بگیریم. انشاءالله برای آبادانی بیشتر کشور عزیزمون کارهای مهمی انجام بشه. پس از اون این نوید رو میخوام خدمت شما بدم که روزهای سه‌شنبه قراره که تا انتخابات ما راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. صفحه جدیدی رو باز کردیم در مجله کشاورزی ویژه انتخابات ریاست جمهوری و سعی می‌کنیم در این بخش در خصوص انتظارات بخش‌های مختلف کشاورزی از دولت آینده صحبت بکنیم با یکی از دست‌اندرکاران. اگر که علاقمند هستید و همراه ما باشید بسیار متشکر می‌شیم. انتخاب 14 خب ارتباطمون در این بخش برقرار با جناب آقای دکتر محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر رضایی سلام و درود بر شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم مویشی، خدمت شما و شنوندگان عزیز در سطح کشور.
متشکرم. آقای دکتر رضایی، از نگاه شما با توجه به مسئولیتی که دارید، فکر میکنید بخش کشاورزی از دولت آینده چه انتظاراتی داره؟ بفهمید.
ببینید، بخش کشاورزی باید یک برنامه ریزی مدونی داشته باشه که بتونه از چالش ها به دور بشه و مهمترین بخش اینه که ایجاد زنجیره ارزش در کشور رو داشته باشه، یعنی از کشت، داشت، برداشت، تولید، فراوری و فروش و صادرات تا سفره مردم کنترل بشه. اگر ما یه برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم، میتونیم موفقیت‌های خیلی بالایی رو داشته باشیم با توجه به موقعیت جغرافی ایران در رابطه با تولید و تنوع گیاهان که ما چهار فصل رو در رابطه با میوه‌جات، سبزیجات و گیاهان داریم.
بله. آقای دکتر رضایی، که از مسائلی که به هر حال تولید کنندگان در حوزه کشاورزی براشون خیلی مهمه، افزایش تولید هست و این افزایش تولید به طور قطع چالش هایی بر سر راهش هست. شما بیشتر آشنا هستید با این چالش ها. فکر میکنید راهکارها چیست؟ دولت آینده چه کارهایی میتونه انجام بده که تولید کنندگان رو در واقع کمک بکنه که در راه تولید مسائل و مشکلات کمتری داشته باشن؟ که البته در هر کاری مشکل و مسئله هست، حالا کمتر باشه مسائل و مشکلاتشون.
ببینیم، ما باید عرض کردم خدمتون، همیشه در رابطه با مدیریت در هر بخشی نیازمند یک اهداف هستیم، بعد استراتژی رو تعریف کنیم. ما یکی از بزرگترین مشکلات و چالش های سیستم کشاورزی کشورمون خرده مالکی هستش.
بله.
که این لطمه زیادی زده و حتی شرکت تعاونی ها به صورت جامع نتونستن پاسخگو باشن. این یک موزل بزرگیه و خرده مالکی در یک منطقه‌ای که ما میتونیم برفرض فقط نعنا بکاریم، اگر بیاییم بازاریابی نعنا رو بکنیم و اون منطقه ایبی نداره، حالا 500 کشاورز تامین کننده باشن، ولی یک نوع نعنا بسازن و بازار فروش و تولیدش هم بتونه تو همون زمینه پیش بره، میتونیم موفقیت های بالایی داشته باشه. این یکی از مسائل دیگه، چالش هایی که ما داریم در رابطه با کشاورزی، عدم دسترسی به ماشینالات مدرن مکانیزه هستش.
بله.
سیستم مکانیزه هوشمند کشاورزی متاسفانه ما بیشتر صحبتشو داشتیم تا این که بتونیم در اختیار کشاورزامون قرار بدیم که بتونه در کشور از اصولتون که عمل کنه. ما متاسفانه هنوز که هنوزه به غیر از جو و گندم و 80% محصولات کشاورزی اونو داریم با دست برداشت میکنیم، مثل زیره، مثل خیلی از محصولات دیگه که گوجه فرنگی، خیلی از محصولات دیگه. اگر هم دستگاهی اومده در کشور، اونم تو بخش خصوصی با هزینه های خیلی گزاف، چون ما باید قیمت رو رقابتی کنیم.
بله.
که بتونه در بازارهای بین‌الملل رقابتی باشه.
درسته.
و بتونه بازارهای بین‌المللی بگیره. مهمترین بخش هم همون صادرات و فروشه.
بله.
که بتونه این تضمین کنه.
از قیمت ها صحبت فرمودین آقای دکتر رضایی، برخی برای عقیدن که گاهی اوقات، البته گاهی اوقات، قیمت های جهانی ارزان‌تر از قیمت های داخلیه. آیا تولید کننده براش خیلی گرون تموم شده و گرون در اومده اون محصولی که در واقع براش زحمت کشیده که حالا قیمت رو گرون‌تر از محصولات خارجی میده؟ و آیا دولت آینده میتونه با بسته های پیشنهادی که میتونه این تولید کننده ها که بیشتر در حوزه کشاورزی هستن رو حمایت بکنه و این قیمت ها ارزان تر در بیاد برای مصرف کننده؟
ببینیم، ما چند تا بحث رو داریم. یکی همین بحث مکانیزیسیون کردن ادوات کشاورزی. شما هنوز پستر در کشور ما به صورت سنتی کش میشه، سنتی برداشت میشه، سنتی هنوز تقریبا فراوری میشه.
بله.
فراوریش مقداری صنعتی شده، ولی در رابطه با برداشتش هنوز با دسته.
خب
در کشوری مثل آمریکا که 750,000 تن تولید پستش هست، یک نفر یک پسته رو دست نمیزنه، تمام با دستگاه و سیستم برداشت میشه.
بله.
و مستقیما تو کارخونجات میاد، کارخونجات هم تمام مکانیزه هستن. در مجموع قیمت تمام شده هر محصول آمریکا حدود $5 تموم میشه قیمت پستش، قیمت پسته ایران تقریبا $7 تموم شده.
بله.
علتش اینه که ما هزینه نیرو انسانی بالایی رو میدیم و این هزینه تموم شده اون بالاتر متقابلا نمیتونه رقابت بازار رو بین‌الملل کنه. ما باید سیستم هامون رو برنامه‌ریزی کنیم بر مبنای اینی که انشالله مکانیزه بشه. دو، مشکل تامین آبه. آبریزداری از در کشور حدود 30 تا 40 سال پیش برنامه‌ریزی شده بود، متاسفانه آنچنان اجرا نشده آبریزداری.
بله.
و این یک موزلیه و برنامه‌ریزی و مدیریت آبه. ما آب به نظر خود من تقریبا داریم، ولی اینو باید مدیریت کنیم که بتونه کشاورزان از سیستم های آبیاری قطره آبیاری تحت فشار به جای جوبابی استفاده کنن که هزینه کمتری داشته باشه و سودهی بالاتری برای کشاورز.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، نکات خیلی کلیدی و خوبی اشاره فرمودید. امیدوارم که واقعا در دولت آینده به همه این مسائل پرداخته بشه و این ماشینالات به خصوص که اشاره فرمودید، ما در برنامه‌های مختلف با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم، به این موضوع اشاره کردن، حتی با کشاورزا صحبت کردیم به این موضوع اشاره کردن. امیدواریم که این ماشینالات جدید وارد کشورمون بشه و کشاورزی آسان‌تر از این و ارزان‌تر از اینها در بیاد برای تولید کننده. ممنونم از شما. کیفیت صدا متشکرم.
خواهش می‌کنم. بله. تنها چیزی که از شما بفرماید تشکر شدن ارز چه زمانی خواهد بود و برای تشکر شدن ارز صادرات چه فکری کردن برای کشور. اینو خواهش می‌کنم پاسخ خوب بدید.
بله بله حتما انشالله که همین گونه باشه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد علی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم. ساعت اعلام میکنم 11:40 و اینجا مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
بله، اینجا مجله کشاورزی و صفحه دیگر از این مجله و همراهی شما عزیزان شنونده. متشکریم از اینکه کنار ما هستید. بیشتر بدانیم. بله، صحبت کردیم، صحبت میکنیم و صحبت خواهیم کرد در مورد مصرف بهینه آب در تمام حوزه‌های کشاورزی، و اما این بار میخواییم راجع به راهکارهای کاهش مصرف آب در کشت چغندر قند بیشتر بدانیم و صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر یوسف آبادی، رئیس بخش زراعی مؤسسه تحقیقات چغندر قند. آقای دکتر یوسف آبادی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی ببخشین و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب و ودین شما.
متشکرم. آقای دکتر بفرمید برای شنونده های ما که حالا بعضی ها خب شنونده حرفه‌ای هستن آقای دکتر که میدونن مسائل کشاورزی، بعضی هم از روی علاقه شون و اینکه آگاهیشون بالا بره، الان فصل کشت چغندر قند برداشتشه، الان چه زمانیه؟ و بعد بریم سر بحث اصلیمون.
بعد خب استعداد دارن شنوندگان عزیز ما که ایران الحمدلله از شرایط اقلیمی بسیار متنوعی برخورداره. بر همین اساس ما دو تا روش کشت چغندر قند در ایران داریم که یک روش کشت بهاره چغندر قنده که الان تقریبا فصل کاشتش تموم شده و فصل داشت چغندر قند مانند مبارزه با علف‌های هرز، مبارزه با آفات، آبیاری، تغذیه شروع شده و تا تقریبا این فصل تا اواخر آبان ماه ادامه پیدا میکنه و از اول مهر تا اواخر آبان ماه، اوایل آذر ماه این محصول برداشت میشه. ولی به دلیل تنوع اقلیمی که خدمت رو عرض کردم در کشور ما امکان کشت پاییزه چغندر قند هم وجود داره. کشت پاییزه چغندر قند دوره کاشتش در واقع اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه در مناطق گرمسیری کشور مثل جنوب کشور، مثل استان گلستان تاریخ کاشتش شروع میشه و الان در اواسط دوره برداشت این محصول هستیم. یعنی کشت پاییزه چغندر قند ما تقریبا دوره رشدش به پایان رسیده. در جنوب استان بخش قابل توجهیش، در جنوب کشور خوزستان بخش قابل توجهی برداشت شده و در مناطق شمالی هم حدوداً یک هفته یه که شروع شده و عملیات برداشت انشالله تا اواسط تیر ماه به پایان خواهد.
پس در واقع این مراحل کاشت و داشت و برداشتش تقریبا چند ماه طول میکشه؟
در کشت بهاره چوندر قند که از اسفند اوایل اسفند ماه در مناطق مختلف شروع میشه تا آبان ماه اگر دوره رشد رو در نظر بگیریم حدود 7 تا 8 ماه طول میکشه.
درسته. آیا چوندر قند آقای دکتر گیاه آببریه؟
خب چوندر قند هر محصولی نیاز به مدیریت داره. چوندر قند جز محصولاتیه که به شدت مدیریت پذیره. خب در کشت بهارش میزان مصرف آبش بیشتره، ما باید آب رو مدیریت بکنیم. میانگین مصرف آب کشت بهاری چوندر قند تقریبا حدود 11000 تا 12500 متر مکعب در طول دوره رشد چوندر قند، ولی در کشت پاییزی چوندر قند خوشبختانه که عرض کردم امکان کشت پاییزی چوندر قند هم در بسیاری از مناطق کشور ما وجود داره، به دلیل منطبق بودن دوره رشد چوندر قند با شروع بارندگی های فصلی، بارندگی های پاییزی، زمستانه و اوایل بهار، میزان مصرف آبش به شدت پایین تره. یعنی تقریبا حدود 45-50% نیاز آبی که در کشت بهاره وجود داره در کشت پاییزه وجود داره. به طور متوسط ما در کشت پاییزه حدوداً 7000 متر مکعب، 6500 تا 7000 متر مکعب آب نیاز داریم برای هر هکتار، ولی در کشت بهاره حدود 12000 متر مکعب.
بله. آقای دکتر یوسف آبادی، معمولاً آبیاری چوندر قند به چه روشیه؟ حالا سنتیش چجوریه؟ الان تو این سالهای اخیر چگونه انجام میشه؟ به صورت مثلا سنگین، غرقابی، معمولاً به چه شکل آبیاری انجام میشه؟
با توجه به اهمیت آب و محدودیت منابع آبی که وجود داره، تقریبا در بسیاری از محصولات از روش‌های آبیاری سنتی فاصله گرفتیم و مخصوصا در محصولاتی که در واقع کشتاشون به صورت کاملا مکانیزه الان انجام میشه، از جمله چوندر قند، و بیشتر مناطق کشت چوندر قند ما به صورت آبیاری مدرن تحت فشار، حالا یا آبیاری بارانی یا آبیاری تیپ، و در کشت بهاره ما تقریبا بخش قابل توجهی، شاید بالای 75% روش های آبیاری ما دیگه روش های آبیاری تقریبا تحت فشاره.
درسته.
مثل آبیاری بارانی، آبیاری تی.
بله.
به مقدار خیلی کمتری به صورت آبیاری سطحی نشتی انجام میشه.
بله. آقای دکتر، ما زمانمون متاسفانه خیلی کوتاه هست. روش های خیلی زیادی برشمرده شده در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب در کشت چوندر قند، اما یه دونه شما انتخاب بفرمایید که مؤثرترین هست. ما در 30 ثانیه از شما بشنویم. متشکرم.
ببینید، عرض کردم خدمتتون ما در کشت چوندر قند روش کشت پاییزمون تقریبا حدود 45-50% کشت بهاره آب مصرف میکنه. یک حساب سرانگشتی اگه من بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما اگر سطح زیر کشت چوندر قند کشور و اون چیزی که الان وجود داره حدود 100 تا 120 هزار هکتاره، ما برنامه‌مون اینه که حدود 70 هزار هکتار، در حال حاضر حدود 32 هزار هکتاره، ولی برنامه‌مون اینه که اینو برسونیم به انشالله 70 هزار هکتار، و اگر در 70 هزار هکتار سطح زیر کشت به طور متوسط حدود 7000 متر مکعب ما صرفه‌جویی بکنیم، یعنی در یک محصول چوندر قند سالانه میتونیم حدود 500 میلیارد متر مکعب آب صرفه‌جویی کنیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر یوسف آبادی، رئیس بخش زراعی مؤسسه تحقیقاتی چوندر قند. عصر عالی داشته باشید جناب آقای دکتر. خدا نگهدار.
ممنونم از شما و از همه شنوندگان عزیزم. خدا حافظ.
مؤید باشید. متشکرم. اما امروز 22 خرداد ماه هفتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری هم برگزار شده. امروز می‌خوایم که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهران زند در خصوص این کنفرانس و بدانیم که چه گذشت در این کنفرانس. جناب آقای دکتر زند دبیر علمی این کنفرانس ملی بودند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خدا قوت میگم، خسته نباشید، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
ممنونم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودین امروز و فردا 22 و 23 خرداد هفتمین کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در جریانه که خب این کنفرانس ما از صبح شروع شده و چیزی حدود 215 تا ما مقاله دریافت کردیم که از این 215 تا چیزی حدود 42 مقاله طی امروز و فردا ارائه میشن و 163 مقاله ما داشتیم که به صورت پوستری ارائه میشن و در مجموع هدف از برگزاری این کنفرانس با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور ما که همه عزیزان دوستان و مردم عزیزمون میدونن که ما در چند سال اخیر چه مشکلات و چالش هایی رو در بحث اقلیم داشتیم. تغییرات اقلیمی موجب شده که ما پدیده‌های حدی و شدید و مثل طوفان، خشکسالی، سیل‌های خیلی مهیب به دفعات تجربه کنیم. ما در سال‌های گذشته این پدیده‌ها رو داشتیم ولی متأسفانه طی سال‌های اخیر تحت تاثیر این تغییر اقلیم وقوع این پدیده‌ها فراوانی وقوعشون بیشتر شده و متأسفانه در بخش‌های مختلف خصوصا در بخش کشاورزی ما آسیب و خسارت‌های بیشتری رو دیدیم. هدف ما این بود که با برگزاری در واقع کنفرانس با این همایش متخصصین، دانشجویان و کسانی که در این حوزه کار کردن گرد هم جمع بشن و با هم فکری و تبادل نظر ارائه مقالات جدید بریم انشالله به طرف این که بتونیم یه مواجهه هوشمندانه با تغییرات اقلیمی و پیامدهای اون خصوصا در بخش کشاورزی داشته باشیم. انشالله بتونیم راهکارهای عملیاتی و علمی ارائه بدیم که منجر بشه به اینکه کشاورز ما با علم بیشتری، با آگاهی بیشتری با این رویدادها مواجه بشه و خسارتهایی که از این بلایا داریم به حداقل برسه و انشالله موجب این بشه که کشورمون روز به روز قوی‌تر بشه و انشالله به طرف امنیت غذایی پایدار بشیم و بتونیم در این بخش بهتر و موثرتر عمل کنیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم که اشاره فرمودید به اهداف کنفرانس. همطور که خودتونم بیان فرمودید امیدواریم که خروجی خوبی داشته باشه کنفرانس و در واقع مسائلی که به حفاظت خاک و آبخیزداری مربوط میشه مطرح بشه و خروجیش تأمین منابع پایه در راستای امنیت غذایی پایدار کشورمون باشه. ممنونم. اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم وگرنه با شما خداحافظی کنیم.
انشالله. بس فعلی نکته من بگم که بس تغییر اقلیم یک مسئله جهانیه و کشور ما تا حدودی بیشتر از کشور منطقه و جهان با این قضیه درگیره. بس مشارکت مردم، مشارکت عمومی و توجه دادن همه مردم به این قضیه، آموزش های همگانی قطعا میتونه تأثیر داشته باشه. انشالله روز به روز بتونیم در این زمینه موثرتر و بهتر عمل کنیم.
متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر زند. ممنونم. ما آمادگی رو داریم، رادیو اقتصاد و به خصوص برنامه مجله کشاورزی، که از خروجی های علمی این کنفرانس استفاده بکنه و در اختیار کشاورزان عزیز قرار بدیم. ممنونم از شما. متشکرم. شما هم همینطور آقای دکتر مهران زند دبیر علمی کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری. و این مجله کشاورزی هم به پایان رسید. انشالله که هر جا هستید روزگارتون آباد باشه. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آ آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی، بشنوی و با لهجه باران در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارند. البته با همت جوانان ما و تلاش های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول عقوبه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفتد. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرن، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
دنیای ایدال.